صادقانه، خروج ما رو صادقانه، خودت ما رو یاری کن. این آیه خیلی مهمه، اینو بخونید همیشه تو قنوتتون. رب ادخلنی مدخل صدق، یعنی تو هر کاری وارد میشیم صادقانه وارد شیم. و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدن که سلطان النصیر. این آیه رو خوند و وارد مسجد الحرام شد. امیر المؤمنین علیه السلام همراه پیغمبر بود، بت‌ها بالا بود. حضرت به امیر المؤمنین فرمودن بیا بر دوش من پا بگذارین، بت‌ها رو بشکن. گفت یا رسول الله شما این کار رو انجام بدید. خب امیر المؤمنین سن و سالش خیلی کمتر از پیغمبر هست، حدود 30 سال اختلاف سن دارن، یه نوجوانیست، 30 سالش بود. پیغمبر 60 سالش بود، 61 سال. گفت نه، پیغمبر گرامی اسلام کمک کردن، حضرت امیر بر دوش پیامبر این بت‌ها رو شکست. و پیغمبر شروع کرد به خوندن این دعا، لا اله الا الله وحده وحده وحده، انجز وعده و نصر عبده و عز جنده و هزم الاحزاب. یعنی خدایی که جزو خدایی نیست، خدایی که واحده واحده واحده. پیغمبرش رو یاری کرد، احزاب رو نابود کرد، دشمنان رو از بین برد. موقع ظهر شد، فرمود اولین بار بلال بره رو بام کعبه اذان بگید. بلال رفت و یه اذان بلندی گفت. خب مشرکین تازه مسلمون شده بودن، بهشون برخورد که چرا یه پیغمبر یه مؤذنی از میان خود اینا انتخاب نکرده، چرا این بلال سیاه‌چهره مثلا که قبلا غلام بوده، چرا اینو؟ چون بلال تو مکه غلام بود، ارباب بلال اونجا ایستاده بود، حارس نامیست ارباب غلام. به بغل دستیش گفت که آدم قحطی بود مثلا، پیغمبر اینو فرستاد، چرا این غلام، چرا این سیاه‌چهره؟ باز آیه نازل شد، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پیغمبر بگو گرامی ترین شما نزد خدا با تقوا ترین شماست. این حرفات چه میزنید؟ ما شما رو مختلف آفریدیم، بدانید ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بالاخره پیغمبر زیاد تو مکه نماند، فرمانداری تعیین کرد، امام جمعه تعیین کرد و برگشت مدینه. به هر حال این سوره ای که داریم میخونیم راجع به فتح مکه است. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس، میبینی يدخلون في دين الله افواجا، مردم میان فوج فوج وارد دین میشن، حالا یا به خاطر خدا یا مثل ابو سفیان از روی طمع و حرص. بالاخره مکه یک جا مسلمون شد. حالا پیغمبر تو 3 تا کار انجام بده. 1، فسبح، تسبیح کن. سبحان الله، تسبیح خیلی مهم. ما چند تا سوره تو قرآن داریم مسبحات، با یسبحو شروع میشه. شب معراج خدا میگه سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من المسجد الحرام. سبحان الله تسبیح تو نمازم، هم تو رکوع میگیم، هم تو سجده میگیم، هم تو رکعت سوم و چهارم میگیم سبحان الله والحمدلله. تسبیح یعنی خدا منزه، هیچ عیبی نداره. 2، حمد خدا بگو، الحمدلله رب العالمین، به حمد ربک. و سوم و استغفره، طلب مغفرت کن، استغفار کن. من یه توضیح راجع به این سومی بدم. استغفار بعضیا فکر میکنن برای گناهه، اونجا پیغمبر پیروز شده، گناهی نکرد. استغفار آقایان خواهران، حدیث داریم علیکم بالاستغفار فانه اجمع الدعا. استغفار کامل ترین دعاست، زیاد استغفار کن. رسول خدا روزی 100 مرتبه یا 70 مرتبه نقل شده استغفار میکرد. از هر جلسه ای که بلند میشد 25 مرتبه استغفار میکرد. میفهمید کفاره این جلسه است، خیلی مهمه. به همین جهت امیر المؤمنین در نهج البلاغه میفرماید اگر جامعه استغفار توش باشه عذاب تو اون جامعه نمیاد. آیه قرآن هم هست، ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون. باز یه حدیثی براتون بخونم از امام باقر علیه السلام، خوب دقت کنید. فرمود 3 گروه شیطان حریفشون نمیشه، خیلی حدیث قشنگیست. 3 معصومون من ابلیس و جنودهی، 3 گروه معصومن از شیطان و جنود و لشکر شیطان، شیطان حریفشون نمیشه. کیان اینها؟ دقت بفرمایید، سه گروه شیطان روشون نفوذ نداره. یک، از ذاکرون لله، اونایی که زیاد ذکر خدا میگن لا اله الا الله الله. دو، الباکون من خشیت الله، کسایی که از خشیت خدا گریه کنن، اشک بریزن. این اشک از ترس خدا شیطان رو دور میکن. و سوم، المستغفرون بالاسهار، کسایی که تو سحر استغفار کنن. حالا این استغفار سحر چند بار تو قرآن تأکید شده روش، لذا استغفار فقط برای گناه نیست، اینو بدانید. استغفار کامل ترین دعاست. یک کسی آمد پیش امام حسن مجتبی، فرزند رسول خدا حضرت محمد، گو آقا منطقه ما قحطی شده، باران نمیاد. فرمود به مردم بگو استغفار کن. یکی دیگه آمد گو آقا ما اولاد میخواییم، بچه دار نمیشیم. فرمود زیاد استغفار کنید. یکی آمد گفت اموالم کمه، مالم وضعم خوب نیست. فرمود شما هم استغفار کن. گفتن آقا شما هر سه اینا رو با یه نسخه جواب دادی، اون باران میخواست، اون بچه میخواست، اون پول میخواست، به همه گفتی استغفار. فرمود قرآن میگه، من نمیگم، آیه قرآنه. حضرت نوح به پیروانش میفرمود استغفروا ربکم، زیاد استغفار کنید، یرسل السماء علیکم مدرارا، باران بر شما میباره، و یمددکم به اموال، مالتون زیاد میشه، و بنین اولاد. لذا من چند تا حدیث دیدم، اگه کسی افسردگی داره، غم داره، دلش میگیره، زیاد استغفار کنه. استغفار نشاط میاره. شما نگاه کنید بعد از نماز عصر 70 مرتبه استغفار وارد شد. نماز خوندی، گناه نکردی، بعد نماز عصر 70 مرتبه استغفار. استغفار نشاط میاره. باز روایت داریم کسی اومد خدمت امام باقر گفت قرض دارم، یه دعایی به من یاد بده قرضم کم بشه. فرمود دو تا کار بکن، اکثر من الاستغفار، زیاد استغفار کن، و رتب لسانک به قرائت انا انزلنا، زیاد سوره انا انزلنا بخون. استغفار در روایت داریم اگر کسی شب که میخوابه 100 مرتبه استغفار کنه، گناهانش که در روز انجام داده میریزه. خیلی تأکید شده، لذا عرض کردم رسول خدا با اون شخصیت 70 مرتبه یا 100 مرتبه در روز نقل شده استغفر الله ربی و اتوب الیه. این استغفار شویندگی داره، کارواشه. لذا بعد از فتح مکه به پیغمبر میفرماید سه تا کار بکن، یکی تسبیح سبحان الله، یکی هم الحمدلله، یکی واستغفره. اون وقت اونی که جالبه و بحثمو جمع کنم آخر آیه است، انه کان توابا. 11 مرتبه تو قرآن توابا اومده. یه خورده دقت کنید، من اینو توضیح مختصری بده. تواب غیر از تائبه، تواب یعنی خیلی توبه پذیر. تواب مثل علام، صیغه مبالغه است. خدا توابه، خیلی توبه پذیره، زود میگذره، زود گذره. اون وقت عزیزان جالبه، از این 11 مرتبه تواب که تو قرآن اومده، 9 مرتبهش با رحیمه، توابن رحیما، توابن رحیما. خیلی جالبه، 11 مرتبه تو قرآن کلمه تواب اومده، 9 مرتبهش توابن رحیماست، یعنی توبه پذیری خدا با رحمته. به یه معدنا منایا میگه شما زیارت امام حسین برو، گناهات بخشیده میشه، نماز شب بخون بخشیده میشه، شب قدر بلند شو. دائما خدا توی مسیر زندگی انسان پاک کن گذاشته، دیلیت به قول امروزی ها، دائما کلیت پاک کننده گذاشته، تون تون. نه اینکه مغرور بشه آدم ها، نه، اگرم یه وقت تبدیل به تمسخر بشه دیگه نمیگذره، نه اینکه جری بشه، ولی عوامل بخشش و آمرزش رو خیلی گذاشته. یه کسی اومد خدمت مرحوم آیت الله اسد احمد خانساری که همین حرم دفنه، مرد بسیار بزرگی بود، گفت آقا من گناهی کردم، توبه کردم، خدا میپذیره؟ ایشون فرمودن که خدا دنبال اونایی که توبه نمی کنن و فرار کردن میدوه، میگه بیایید، تو که خودت اومدی که حتما میپذیره، چرا نپذیره؟ بعد این آیه رو خون، قل یا عبادی الذین اسرفوا، میگه آیه اونایی که گناه کردید نرید. مثل اینکه شما بگی آقا ما قسط آوردیم بانک بدیم، بانک قبول میکنه، بانک داره دنبال اونایی که قسط نمیدن میدوه، تو که آوردی که حتما قبول میکنه. ایشون فهمود اونایی که فرار کردن از خدا، خودش میفرسته دنبالشون، میگه کجا میرید بیایید. قل یا عبادی الذین اسرفوا، سوره زمر، الا انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، تو که خودت اومدی چرا قبول نکنه؟ لذا این صفت تواب تو قرآن خیلی مهمه که خدا میفرماید خیلی توبه پذیره. بعد از جنگ احد، خب حدود 1000 نفر تو جنگ احد شرکت کردن، اکثرشون هم فرار کرده، 14 نفر از پیغمبر دفاع میکردن، همه در رفت، ابو دجانه بود، امیرالمومنین بود. بالاخره فرار اینها هم باعث شد که جنگ احد شکست بخوره، دندان پیغمبر شکست، پیشانی شکست، حمزه شهید شد، بالاخره تمام شد، اومدن مدینه. وقتی آمدن مدینه، اینایی که تو جنگ احد فرار کرده بودن پشیمان شدن، کافر نبودن، مسلمان بودن، حالا از جنگ به هر دلیلی گریخته بود، پشیمان شدن و گفتن بریم خدمت پیغمبر عذرخواهی کنیم، بگیم ما اشتباه کردیم. روشون نمیشد، حالا پیغمبر قبول میکنه نمیکنه، یه جنگ به این مهمی با فرار اینا شکست خورده. آیه نازل شد، آیه 54 سوره انعام، ببینید چقدر قشنگه. پیغمبر و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. این فراریا که میان مؤمنن دیگه، منتها خب یه اشتباهی کردن، نباید فرار میگن، اگه اومدن اینا رو بپذیر، بگو سلام علیکم. و اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم. اینجاش جالبه، کتب ربکم علی نفسه الرحمه، بگو خدا برا خودش رحمت رو نوشته، سند زده. ما نداریم تو قرآن خدا غضب برا خودش نوشته، ولی رحمت رو داریم. دو بار تو قرآن این آیه تکرار شده، یکی 12 انعام، یکی 54 انعام، دو بار این آیه تو قرآن تکرار شده که خدا سند زده که رحم کنه به مردم. کتب ربکم، کتب، یه وقت شما به یکی میگی ماشین بهت میدم، یه وقت میگی نه بریم محضر سند بهت میذارات میزنم، این سند زدن یعنی مال خودت، نمیگه میبخشم، کتب نوشته. این مهربانی خداست. بسم الله الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح، وقتی نصرت و پیروزی آمد، و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، دیدی که مردم فوج فوج وارد اسلام شدن، وارد دین شدن، فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. ما هم تو زندگی هر وقت یه موفقیتی برامون پیدا میشه به این عمل کنیم، تسبیح کنیم، حمد کنیم، استغفار کنیم، الحمدلله که این بچه خوب شد، سبحان الله، خدا منزه از این که حاجت آدمو برآورده نکنه. و استغفار، تسبیح و حمد و استغفار، سه تا دستوری است که بعد از این پیروزی خدا به پیغمبر گرامی اسلام در واقع دستور داده است. السلام علیک یا رسول الله، یا نبی الله، یا رحمت الله الواسعه، و یا باب نجات الامه. خدایا ما رو آنی از قرآن و اهل بیت جدا مگردان، روز به روز بر عزت مسلمان‌ها در دنیا بیفزای، مسلمانان مظلوم عربستان، بحرین، یمن، مسلمانان مظلوم فلسطین، مسلمانان و شیعیان مظلوم نیجریه، آذربایجان، سایر بلاد اسلامی، افغانستان، پاکستان، یاری بفرما. خدایا این موج اسلام ستیزی رو با نابودی دشمنان به پایان برسان. کشور ما، نظام ما، امنیت ما، رهبر عظیم و شأن ما، محافظت بنما. بیمارانمون لباس عافیت بپوشان. اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، امام عزیز، روحشون از این جلسه شاد بگردان. و عجل اللهم فی فرجه.
الف صلى الله على نور الوجود طه الله.
آنچه تقدیمتون شد برنامه بربال سخن و سخنرانی حجت الاسلام و مستمین رفیعی بود. تکرارش در ساعت 13 تقدیم شما شنوندگان ارجمند رادیو معارف خواهد شد. در ادامه روزهای مبارزه تقدیمتون میشه. دعوت میکنم 15 دقیقه این برنامه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاریخ انقلاب اسلامی روایتی است ماندگار از مبارزات انسانهای جان برکفی که برای پیروزی رنج بیشمار کشیدند. در این بین کتاب خاطرات احمد احمد نوشته محسن کاظمی مجموعی خواندنی از دوران فعالیت مبارزان انقلابی است. این کتاب روایتگر خاطرات احمد احمد مبارزی است که با وجود شکنجه های بسیار توانست زنده بماند و خاطرات خود را از دوران ستمشاهی روایت کند. خاطرات کتاب از دوران کودکی راوی آغاز می شود و تا پیروزی انقلاب اسلامی ادامه دارد. روزهای مبارزه روایتی داستانی است از کتاب خاطرات احمد احمد که از بین اوراق مختلف کتاب انتخاب و در قالب داستان بازنویسی شده است.
روزهای مبارزه قسمت سوم.
نسیم میوزید و بوی گلهای باغچه رو از پنجره تو اتاق پخش میکرد. احمد کنار پنجره ایستاد و هوای معطر رو توی ریه هاش کشید. بعد رو کرد به برادر بزرگش مهدی و گفت: از همون وقتی که اعلامیه آیت الله خمینی رو خوندم و دیدم چقدر محکم و قوی با لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی مخالفت کردن، عاشقشون شدم. حالا هم چند سال آرزومه یه بارم شده ایشونو از نزدیک ببینم. میتونی کاری کنی که من و چند تا از دوستام بریم دیدار آیت الله خمینی؟ مهدی آخرین جرعه چایشو سر کشید و گفت:
باید با حاج مهدی عراقی صحبت کنم. کار خودشه. اون میتونه ترتیب این ملاقاتو بده.
مدتی بعد حاج مهدی عراقی خبر داد که احمد و دوستانش میتونن به دیدار امام برن. اونا تو صبح یکی از روزهای بهاری همراه مهدی، برادر بزرگ احمد و حاج مهدی عراقی به سمت قم راه افتادن. قرار ملاقات ساعت 3:30 بعد از ظهر بود. به قم که رسیدن یه راست رفتن سمت حرم. بعد از زیارت و نماز گشت و گذاری تو شهر کردن و راه افتادن سمت خونه امام، خونه قدیمی توی یکی از محله های متوسط قم. گوشه ی حیات رو تختی چوبی زیلویی افتاده بود. احمد و دوستانش روی تخت نشستن و منتظر موندن. کمی بعد در باز و قامت امام تو چارچوب در ظاهر شد. با دیدن امام احمد و دوستانش بلند شدن و سلام کردن. یه لحظه هم چشم از امام بر نمی داشتن و سراپا به حرفای کسی گوش می کردن که مدتها آرزوی دیدارشو داشتن. اون روز یکی از روزهای خاطر انگیز احمد و دوستانش شد. محرم از راه رسیده و مجالس وعظ و سخنرانی شروع شده بود. تو هر گوشه ای از شهر پرچم و بیرق‌های عزا دیده می شد. تا عاشورا چند روز بیشتر نمونده بود. ماجرای مدرسه فیضیه و شهادت عده‌ای از طلبه ها خون مردم رو به جوش آورده بود. هیئت‌های مؤتلفه قصد داشتن روز عاشورا روبروی مسجد حاج ابوالفتح جمع بشن. صبح روز عاشورا احمد به سمت مسجد حاج ابوالفتح راه افتاد. هر لحظه جمعیت بیشتر می شد. یه دفعه دسته عزاداری بزرگی از راه رسید. سردسته هیئت ناصر جگرکی از لوتیای جنوب شهر بود. حاج مهدی که حس کرد ناصر جگرکی قصد داره اجتماع اونا رو به هم بزنه، اونو کنار کشید و کنار گوشش چیزی گفت. ناصر برگشت. بعد از رفتن ناصر و دسته عزاداریش، حاج مهدی رو به جمعیت ایستاد و سخنرانی کرد. بعد از سخنرانی دسته عزاداری به سمت سرچشمه راه افتاد. هیئت از اونجا به سمت مجلس رفت و بعدم چهارراه مخبرالدوله، چهارراه استانبول، سفارت انگلیس و میدان فردوسی. بعد از این مسیرها دسته های عزاداری به سمت دانشگاه تهران رفتند. احمد هم بین جمعیت عزادار بود. اون روز هیئت های مؤتلفه تونستن برنامه های خودشونو کامل اجرا کنن. صبح روز 15 خرداد بود. احمد از خونه بیرون اومد و به سمت چهارراه عباسی راه افتاد. نزدیک چهارراه چشمش افتاد به آقای جعفری، یکی از دوستاش که داشت سر مغازه‌داری داد میزد.
باید مغازه‌تو ببندی.
مغازه‌دار با لهجه ترکی گفت:
آقا نمیشه که، از کلانتری میان پدرمو در میارن.
آقای جعفری با عصبانیتی بیشتری گفت:
اگه از کلانتری بهت گیر دادن بگو جعفری گفته.
احمد به دوستش نزدیک شد و گفت: سلام آقای جعفری، چی شده انقدر عصبانی هستین؟ آقای جعفری جواب سلام احمد رو داد، بعد با ناراحتی پرسید: مگه خبر نداری؟ احمد گفت: چیو خبر ندارم؟ آقای جعفری نفس بلندی کشید و گفت: دیشب آیت الله خمینی رو گرفتن. احمد تا این حرف رو شنید رنگش پرید و پرسید: حالا باید چی کار کنیم؟ آقای جعفری گفت: برو بازار ببین چه خبره، بچه ها بازارن. احمد دلشوره داشت، نگرانی تو چشماش موج میزد. با عده ای از بچه های محل به سمت میدون اعدام و بعد به سمت چهارراه گلوبندک رفتن. مردم دسته دسته به سمت بازار می رفتن. بچه های بازار مغازه ها رو بسته و کرکره حجره هاشون رو پایین کشیده بودن. کمی بعد راهپیمایی خودجوشی راه افتاد. مامورا به سمت مردم هجوم بردن و شروع به تیراندازی کردن. مردم شعار می دادن یا مرگ یا خمینی و پیش می رفتن. هر لحظه جمعیت بیشتر می شد. تو چهارراه گلوبندک سرهنگی ارتشی دسته های نظامی و کماندوها رو آرایش نظامی داده بود. عده‌ای جلو به صف نشسته و عده‌ای دیگه پشت سرشون ایستاده بودن. سرهنگ آماده بود تا به موقع دستور آتش بده. کمی که گذشت بالگردی از بالای سر جمعیت رد شد. معلوم بود حکومت شاه با همه قوا به صحنه اومده تا قیام مردم رو سرکوب کنه. جمعیت که به چهارراه گلوبندک نزدیک شد، سرهنگ دستشو بالا برد. هیچ کس فکر نمی کرد تهدیدش جدی باشه. احمد که بین جمعیت ایستاده بود و به سرهنگ نگاه می کرد، رو به بغل دستیش کرد و گفت: کاری نمی کنه، فیلمه، نباید بترسیم. هنوز حرف احمد تموم نشده بود که سرهنگ دستشو تند پایین آورد و با صدای بلند گفت:
آتش!
صدای گلوله بود که تو فضا تنین انداخت. احمد که سربازی نرفته بود و با صدای تیر آشنا نبود از جا پرید و به سمت بازار دوید. جمعیت سریع پراکنده شد. احمد تند خودشو روبروی بانکی رسوند و پشت دیواری سنگی مخفی شد. گلوله ها از مقابلش رد می شد و بعضی هم به لبه سنگی می خورد. احمد حسابی ترسیده بود. خودشو بیشتر پشت دیوار سنگی پنهون کرد تا گلوله بهش نخوره. یه دفعه دید جوونی تیر خورد و از پشت رو زمین افتاد و مثل مرغ سرکنده‌ای شروع کرد به دست و پا زدن. احمد نیمخیز شد و خواست به سمت جوون بره که تیراندازی بیشتر شد. کمی صبر کرد. کاسه صبرش داشت لبریز می شد. بی اختیار فریاد زد:
این جوون داره می میره، بیاییم به دادش برسیم.
صحنه لحظه ای آروم شد. احمد از پشت دیوار سنگی بیرون اومد و به سمت جوون دوید و اونو از زمین بلند کرد. چند نفر دیگه هم اومدن. احمد دست چپشو گرفت و یکی هم دست راستشو. دو نفر دیگه هم پاهای جوونو گرفتن و از وسط خیابون به سمت پیاده رو دویدن. با دیدن اونا سرهنگ دوباره فرمان آتش داد. مردی که روبروی احمد ایستاده و پای جوون زخمی رو گرفته بود خم شد و افتاد. بعد مرد میانسالی که دست راست جوان زخمی رو گرفته بود از پشت تیر خورد و رو زمین افتاد. احمد و مرد دیگه‌ای که کنارش ایستاده بود وقتی اوضاع و ناجور دیدن جوان زخمی رو در پناه درختی خوابوندن و به سمت دیوار سنگی بانک دویدن. دست و لباس احمد خونی شده بود. نفس نفس می‌زد و مات و مبهوت به اطراف نگاه می‌کرد. زمینگیر شده و ترس و وحشت وجودشو پر کرده بود. باز صدای شعار مردم بلند شد. عده‌ای چوب و چماق به دست به سمتشون می اومدن و شعار یا مرگ یا خمینی می دادن. با دیدن اونا احمد جون تازه‌ای گرفت. بلند شد و به جمعیتی نگاه کرد که هر لحظه نزدیک و نزدیکتر می شد. جمعیت که نزدیک شد احمد برادرش مهدی رو دید که با عده‌ای از جوانان هیئت مؤتلفه بین جمعیت پیش میاد. مهدی تا احمد رو دید به سمتش رفت. بعد دست روشونش گذاشت و گفت چی شده احمد؟ احمد با بغض گفت میبینی داداش؟ میبینی چقدر آدم کشتن؟ مهدی نفس بلندی کشید و گفت
کجاشو دیدی؟ برو چند تا خیابون بالاتر ببین چه جنایتی کردن. هر جا میری نعش مردم این برگ خزون رو زمین ریخته. کسی هم نیست جمعشون کنه. بیا بریم جلو. اینجا نیست.
بعد دست احمد رو گرفت و به سمت بازار برد. تو یکی از دالانهای بازار چشم احمد به صحنه عجیبی افتاد. مردی که تیر خورده بود و خون از بدنش می رفت کنار گاری کهنه‌ای افتاده بود. اون با انگشت تو خونش می زد و رو تخته گاری می نوشت یا مرگ یا خمینی. با دیدن این صحنه احمد حس و حال عجیبی پیدا کرد. اون و برادرش مهدی توی بازار از دالانی به دالان دیگه می رفتن. یه دفعه کماندوها درهای ورودی بازار رو بستن و داخل رو به گلوله بستن. اونا قدم تو بازار و بازارچه ها نمیذاشتن، فقط از درهای ورودی تیراندازی میکردن. بودن مهدی کنار احمد براش قوت قلب بود. اونا به سمت بازار نوروزخان رفتن و از پشت مسجد بیرون اومدن. به محض اینکه از بازار بیرون اومدن، نگاهشون افتاد به مردمی که جمع شده بودن و شعار میدادن. گاز اشکاور چشم‌ها رو می‌سوزوند و اشک تو چشم همه حلقه زده بود. مهدی دستمالش رو خیس کرد و به احمد داد و گفت:
بیا بگیر بذار رو چشمات. سوزش کمتر میشه.
احمد دستمالو گرفت و رو چشماش گذاشت. گروهی ناشناس با شعارهای انحرافی جلو می اومدن و مردمو به سمت محله جهودا، چهارراه سیروس و بازار آهنگرا دعوت می کردن. با شنیدن شعارهای انحرافی احمد به دوروبرش نگاه کرد و با دیدن دکه یخ فروشی به سمتش دوید. بعد پرید بالای دکه و با اینکه هنوز چشماش می سوخت فریاد زد:
های مردم، به حرف اینایی که نمیشناسین گوش ندین. اینا دارن شما رو متفرق میکنن. میخوان اینجا رو خالی کنین تا نظامی ها بیان اینجا رو بگیرن. همینجا بمونید و مقاومت کنید.
اون روز تا نزدیک ساعت 4 بعد از ظهر تو خیابونای اطراف بازار درگیری مردم با نظامی ها ادامه داشت. مردم کم کم پراکنده میشدن و به خونه هاشون میرفتن. نیروهای نظامی و شهربانی همه ی خیابونا رو تصرف کرده و به همه جا مسلط شده بودن. احمد و برادرش مهدی در حالی که دیگه رمقی براشون نمونده بود با سر و وضعی آشفته به سمت خونه رفتن. تو محله اونا دیگه خبری از دود و آتش و باروت نبود. Oh.
وطن ای سرزمین با اصالت.